أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قول صاحب کفایه بود در بیان دو قسم واجب تخییری. راجع به قسم دوم ایشان فرمود که اگر فرض کنیم هر دو فعل ملاک مستقل دارند، صوم ملاک مستقل دارد، اطعام هم ملاک مستقل دارد، ولیکن امکان استیفاء هر دو ملاک با هم نیست. اینجا مولا مجبوره یک وجوبی را جعل کنه که حد وسط هست بین وجوب تعیینی و استحباب. سنخ وجوبی که از آثار و لوازمش آن را می توانیم بشناسیم، که یجوز و ترکه و الا بدلن، اتیان به هر دو فقط یک ثواب دارد، ترک هر دو فقط یک عقاب دارد. مرحومای خویی و همینطور در بحوث گفتن مقصود صاحب کفایه اینه که هر کدام از این دو وجود پیدا میکنه مشروطاً به ترک الاخر. در این قسم دوم اینجور فهمیدن کلام صاحب کفایه رو، که خب اون وقت بحث پیش میاد که لازمش اینه که در فرض ترک هر دو ما دو تا وجوب فعلی داشته باشیم. چرا دو تا عقاب بر مخالفت این دو تا وجوب نباشد؟ شبیه تضاهم در دو واجب متساوی که صاحب کفایه اونجا هم ترتب رو نپذیرفت، گفت چون مستلزم این است که در فرض ترک هر دو ما عقاب متعدد داشته باشیم و این خلاف وجدان هست. هرچند در جواب گفتند که خب فوت احد الواجبین قهری است، مکلف که مقصر نیست، ولی صاحب کفایه نپذیرفت. این توجیهی که آی خویی و بحوث میکنن که صاحب کفایه در این قسم دوم میگه وجوب و کل من هما مشروطن به ترک الاخر، همین مشکلات رو که صاحب کفایه زیر بارش نمیرفت بار میکنه. ما یک بیان دیگری داشتیم، دیدیم در منتقل اصول هم همین بیان رو مطرح کردن. در منتقل اصول هم فرمودن که صاحب کفایه مقصودش اینه که یک سلس وجوبی ما داریم، حد وسط بین وجوب تعیینی و استحباب. این سلس وجوب، وجوب کل من هما مشروطن به ترک آخر نیست. اتفاقا در منتقا جلد دو صفحه 484 میگن ما هم قبلا از این نظر دفاع میکردیم. ما البته هیچ وقت از این نظر دفاع نکردیم و گفتیم مثلا ما نمیفهمیم این حد وسط وجوب تخییری را در اینجا. وجوب تخییری یا باید وجوب احد هما الا بینه باشه، یا وجوب کل من هما مشروطاً به ترک آخر باشه. ولی صاحب کفایه ما به نظرمون همین رو میگه که سنف این وجوب یک سنف متوسطی است بین وجوب تعیینی و استحباب، و این رو در مقابل وجوب تعیینی هر کدام مشروطاً به ترک الاخر گذاشته. ببینید در کفایه میگه اذا تعلق الامر به عهد شیئین ففی وجوب کل منهما على التخییر به معنا عدم جواز ترکهی الا الى بدنن او وجوب عهدهما لابعینه او وجوب کل منهما مع السقوط به فعل عهدهما. این سومی که وجوب کل منهما مع السقوط به فعل عهدهما همون نظر منصوب به مشهور هست که هر کدام از این دو واجبند و وجوبشان مشروط است به عدم اتیان به دیگری، اگر دیگری رو اتیان کردی ساقط می شود وجوب، همین میشه وجوب کل نهرا مع سقوط به فعل عهدهما. بله دیگه مشهور هم همین رو گفتن دیگه، مشهور گفتن هر کدام از این دو واجب است اتیان بکنی مثلا به اطعام هم وجوب اطعام ساقط می شود هم وجوب صوم ساقط می شود. این رو در مقابل اون احتمال اول ذکر کرد که وجوب و کل منهما علی التخییر به معنا عدم جواز ترکیه الا الى بدنه. خب این سومی هم که همین است، این که در همون قول منصوب به مشهور دو احتمال بود، یکی این که شرط حدوث وجوب باشد عدم الاتیان بالآخر، دیگر این که حدوثاً واجب می شوند هر دو، منتها شرط بقاء وجوب عدم الاتیان بالفعل الآخر هست. اما صاحب کفایه در مقابل وجوب کل منهما مع السقوط به فعل عهدهما گذاشت وجوب کل منهما علی التخییر به معنا عدم جواز ترک الا بدلن الا الى بدلن، و در این قسم دوم تعبیرش این است میگوید که و این هر دو از این فعل واجبون به نحو من الوجوب، به نحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته. این که بیان ایشون الکن نبود که بگه که یج وجوب و کل منهما مشروطن به عدم الاتیان بالآخر، این که دیگه به این راحتی میشد بیان بکنی، میگه کل منهما واجبون به نحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته من عدم جواز ترکیهی الا الى الاخر لا وجوب کل منهما تعیینا مع السقوط به فعل عهدهما. بداهت عدم السقوط مع امکان استیفاء الملاکین و مع عدم امکان استیفاء لا یجوز الایجاب کذالک. اگر امکان استیفاء هر دو ملاک نیست اصلا معقول نیست این جور وجود جعل کنیم که بگیم یجب کل واحد منهما تعیینا و اتیان به یکی مسقط تکلیف است، چرا معقول نیست؟ بحث در اینه که این اگر میخواست بگه من در این قسم دوم میگم وجوب و کل منهما حدوث وجوب در هر کدام مشروط است به عدم آخر، که این دیگه نیاز به این تعبیرهای مغلق نداشت. حالا اجازه بفرمایید، به هر حال دو توضیح هست برای کلام صاحب کفایه. ما که اصلا میگیم صاحب کفایه یک بیانی داره که مفهوم نیست، بگیم صاحب کفای همون وجوب کل منهما مشروطن به عدم الاخر رو میگه که آقای خویی فرمودن بغوث فرمودن، ما از کفای این رو نمیفهمیم، منتقل اصول هم این رو نفهمیدن. خب میرسیم به قول چهارم. قول چهارم در حقیقت وجوب تخییری قول محقق عراقیه. محقق عراقی فرمودن که به نظر ما وجوب تعلق میگیره به سد سائر ابواب عدم بر واجب تخییری. مثلا صوم و اطعم، یعنی واجب است بر شما، تمام ابواب عدم رو بر صوم ببندید مگر یک باب عدم او لازم نیست بسته بشه. او باب عدم صوم است که مقرون است به اتیان اذعان. ده ها راه هست برای عدم صوم، همه راه ها رو ببند بر عدم صوم، فقط یک راه را لازم نیست ببندی، اون عدم صومی است که در کنار اطعام هست، اون عدم و صوم مقرون به اطعام را لازم نیست منصرف کنی. و همینطور وجوب اطعام، اونم یعنی وجوب سد ابواب عدم بر اطعام الا باب عدم اطعام که مقرون است به صوم. آقا اولا خلاف وجدان فرمایش شما، خلاف ظاهر ادله است، خلاف وجدان و مرتکز عقلایی است که وقتی میگه صم و اطعم امر به سد ابواب عدم نمیکنه، امر میکنه به عهده ما. ثانیا میدونید لازمه فرمایش شما چیه؟ لازمه فرمایش شما اینه اگر ما روزه بگیریم هر دو امر رو امتثال کردیم، هر دو امر رو امتثال کردیم، صد باب عدم بر اطعام هم کردیم الا عدم الاطعام المقرون به صوم، ما بقیه باب عدم رو بر اطعام صد کردیم، فقط باب عدم الاطعامی که مقرون است به صوم صد نکردیم، اون هم که شارع از ما نخواسته بود صد کنیم. و از طرف دیگر اگر ما هیچ کدوم از این دو را انجام ندادیم باید مولا دو تا عقاب بکنه ما رو، چرا صد سائر ابواب عدم بر اطعام نکردید، چرا صد سائر ابواب عدم بر صوم نکردید، مگر دیگه بیایید بگید اون حرفی که قبلا میزدی به ما بگن و خیلی ها قبول نمی کردن، حالا در دفاع از محقق عراقی ما میزنیم که چون غرض واحده از تعدد امر و ما کشف نمی کنیم تعدد عقاب را،
ولی
دو تا واجبه، ولی دو تا واجب چون ناشی از ملاک و غرض واحد، پس شما یک ملاک و غرض واحد رو تفرید کردید بر مولا، خب حرفی نیست ما قبول داریم، ولی میگیم خود همین کاشف از اینه که امرم واحده، وقتی غرض واحده ملاک واحده کشف میکنه امرم واحده، پس این قول درست نیست. قول پنجم قول محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی فرموده که ممکن هست وجوب تخییری این باشد که هر دو فعل واجب است، هر دو فعل هم ملاک مستقل دارد، تضادی هم بین اینها نیست، ولی مصلحت تسهیل اقتضا میکنه شاره بگه انت مرخصون فی ترک عهده ما، چه اشکالی داره؟ یجب الصوم یجب الاطعام، حالا یا امر بکند، لفظ وجوب را به کار نبرد که نست در وجوب است، صم اطعم ولکنک مرخص فی ترک احدهما. شاهد بر این مطلب ما اینه که میبینید گاهی مصلحت ارفاق و تحصیل در کار نیست، مثل کفاره افطار عمدی، اونجا هم باید مکلف در کفاره افطار عمدی بر حرام مشغول میگن، هم روزه بگیره هم اطعام بکنه، چون مصلحت ارفاق و تحصیل اونجا نیست. یا در کفاره زهار ارفاق کامل نیست، میگه اول وظیفه تو عتق رقبه است، نشد صوم ستین یومن، نشد اطعام ستین مسکینن. به این میگن کفاره مترتبه، چون ارفاق کامل نیست. اینا نشانه اینه که اغراض متضاد نیست، ملاکات متضاد نیست. اگه ملاکا متضاد بود که در کفاره افطار عمدی بر حرام نمیگفت جمع کن بین این افعال. این یک وجه و یک تصویر برای وجوب تأخیری. تصویر دیگر که ایشان فرموده اینه که وجوب تأخیری که یعنی گاهی اینطور میتواند باشد، به این نحو است که غرض مترتب واحد نوعیست. مثلا صوم، اطعام، غرض مترتب بر اینها واحد نوعیست. خب واحد نوعی لازم نیست از واحد صادر بشه به نظر محقق اصفهانی، مثل حرارت که واحد نوعیست ولی از چیزهای مختلف صادر میشه. پس غرض و ملاک مترتب بر صوم و اطعام میتونه واحد نوعی باشه، ولیکن شارع یک فرد از این غرض و ملاک رو لازم و تحصیل کرده، نه جمعی افراد آن را. حالا شارع میبینه نسبت صوم و اطعام به اون غرض علا حد سواه، نمیتوندم بگه که افعل احدهما، چون تعلق وجوب است به فرد مردد و این محال است. نمیتوندم بگه صوم تعیینن، ترجیح بلا مرجح است. میاد میگه یجب الصوم، یجب الاطعام، ولی چون هر کدام از اینها موجود بشه اون ملاک واحد نوعی حاصل میشه، ترخیص میده در ترک هر کدام در فرض اتیان دیگری. نتیجه این تصویر دوم با تصویر اول در مرحله وجوب یکی شدها، فقط در مرحله ملاک فرق کرد. ملاک در تصویر اول انحلالی است، هم ملاک مستقلی در صوم است، هم ملاک مستقلی در اطعام، ولی ارفاق اقتضا می کند شارع ترخیص بدهد در هر کدام در فرض اتیان دیگری. میگه ازا اطعمت فمرخصون فی ترک صوم، ازا صمت فمرخصون فی ترک الاطعام. ولی در تصویر دوم نه، ملاک مترتب بر صوم و اطعام ملاک واحد نوعی است که جمعی افراد آن لازم التحصیل نیست. خب در اینجا شارع باز میگه صوم اطعم، یجب الصوم یجب الاطعام، چون راه دیگری ندارد. فقط میگوید انت مرخص فی ترک صوم اذا اتیت بالاطعام و انت مرخص فی ترک الاطعام اذا اتیت بالصوم. نه ترخیص فی عهد مولا بینه نمیده، ترخیص در هر کدام مشروطاً به اتیان دیگری. اون که میشه قول منصوب به مشهور، وجوب کل من هما مشروطاً به ترک الاخر، اون که میشه قول مشهور. خب خب ایشون اون رو نگفت دیگه. حالا نه ترخیص ممکنه تو وجوب بشه مستلزم گفت که مرحوم محقق اصفهانی گفت در اونجا لازمش اینه که اگر دوتا رو بیاری هیچ کدام واجب نباشه. در اون قول دوم که منصوب به مشهور است. نه دو تصویره. چون ملاخ ها ممکن است فرق کند. گاهی هر دو ملاک دارد، ملاک مستقل دارد، و اگر هر دو را بیاری دو ملاک استیفا میکنی، ولیکن مصلحت الفاق اقتضا میکند که شارع ترخیص بدهد در ترک هر کدام مشروطاً به اتیان دیگری. تصویر دوم این است که نه، ما یک ملاک واحد نوعی داریم. این دیگه مبتنی بر این که قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد، و در واحد نوعی پیاده نکنیم که نمی کنیم. حالا عرض میکنم میگه بعد نتیجه این میشه که ترخیص هر دو را واجب میکند، بعد ترخیص میدهد در ترک هر کدام در فرض اتیان دیگری. حالا اجازه بفرمه، اجازه بفرمه. اولا جناب محقق اصفهان، شما در مستحب به تأخیری چی میگید؟ برفرض فرمایش شما در واجب تأخیری درست شد. مستحب است انسان وقتی مولودی داشت، حالا روز هفتم هر کی، به وزن سر نوزاد را بتراشد، به وزن موهای سر نوزاد طلا یا نقره صدقه بده. این دیگه هست دیگه. خب مستحب که دیگه تعیینیش هم ترخیص در ترک داره، پس نمیتونی بگید که آقا این مستحب به تأخیری است با مستحب به تعیینی فرق کرد. فرق چیه؟ فرق این که در این مستحب تأخیری ترخیص در ترک داریم. خب در مستحب تعیینی هم ترخیص در ترک داریم. حالا اجازه بفرمایید، خب شما در این مستحب تأخیری میگید شارع عم کرده به تصدق به ذهب، عم کرده به تصدق به فضه، و ترخیص داده در ترک هر کدام مشروطاً به اتیان الاخر. یعنی اگر اتیان نکنیم دیگری را ترخیص در ترک نداریم، گیشتون واجب. پس ترخیص در ترک هر کدام علایی حال داری، تصدق به ذهب، تصدق به فضت، انت مرخصون فی ترک تصدق به ذهب، انت مرخصون فی ترک تصدق به فضت. خب با مستحب تعینی چه فرق کرد؟ چه فرق کرد با مستحب تعینی؟ یعنی مستحب تأخیری ما نداریم، چون شعری گفتیم قافیه‌مون تنگ اومده، انکار کنیم مستحب تأخیری رو. آقا در مرحله جهل، آقا در مرحله جهل مستحب تأخیری رو مرحوم محقق اصفهانی نمیتونه توضیح کنه با این بیانش. بیان دوم هم نمیاد، چون ترخیص در ترکش الا بدلهی نیست که، ترخیص در ترک مطلقه، ولی مستحب نمیشد. این همه شما خدا بهتون بچه داده، یه دمش این کارو کردی، یه نون به فقیر دادی، تا چه برسه به تصدق به ذهب، تصدق به فضه. پس مرخصی در ترک تصدق به ذهب مطلقا، مرخصی در ترک تصدق به فضه مطلقا. عمد دارید به تصدق به ذهب، عمد دارید به تصدق به فضه. خب این با مستحب تعینی چه فرقه؟ حالا اجازه بفرمایید بعد تشریف بیارید ببینم چی میفرمایید. ثانیا، لازمه اون تصویر اولی که شما ذکر کردید که مصلحت ارفاق اقتضا میکنه شارع ترخیص بده در ترک احد و ما اندل اتیان و بالآخر، لازمش اینه که همه مواردی که واجب تخییریست از اون قبیل اول مستحب باشد جمع بینه هما، مستحب باشد. از کجای دلیل وجوب تخییری استحباب جمع بین اطراف استفاده میشه؟ جمع بین در اماکن اربعه مخیرین بین قصر و تمام. و این مصلحت تسهیل اقتضا کردی که لازم نباشه ملاک هر دو رو استیفا بکنیم، ترخیص دادن در ترک استیفا، بلکه مستحب است جمع بین قصر و تمام. یه بدعته که بگیم مستحب است جمع بین قصر و تمام. اصلا بعضی از واجبات تخییری حرامه جمع. الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. قرآن چی میگه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. مستحب است جمع کنیم بدبخت محارب رو، هم بکشیم هم به دار بیاویزیم هم نفی فلت بکنیم بعد از بردن لابد، هم دست و پاش رو برعش قطع بکنیم. و اصلا گاهی اطراف وجوب تخییری متضادن، اصلا قابل جمع نیستن. یعنی چی؟ مصلحت تسهیل اقتضا میکنه شارع بگه خیلی دارم میخوان همه اینا رو ها، ولی خب چون خلاف تسهیل خلاف ارفاقه، اگه یکیش آوردی مرخصی در طریقه دیگه. یعنی از قبیل دومه. خب از قبیل دومه همین اشکال پیش میاد، مستحب جمع، مستحب جمع بین اینها. آمیم آخه لازمه هر دو تصویرت محقق رسوانی استحباب جمعه. چون گفت هر دو واجب است، مولا ترخیص داد در ترک یکی در فرد اتیان دیگری، اما هر دو واجب هم
باید میداد.
اگر شما بگی امر هر کدام مشروط هست و عدم الاتیان بالآخر، که میگیم جناب محقق رسوانی پس چرا فرار کردی از قول مشروط؟ و بدتر از این، حالا امر دو تا باشه میگیم با ترخیص در ترک ولو الی بدلی جمع میشه، دو تا وجوب ایشون میگه، وجوب قصر، وجوب اتمام در اماکن تخییر، وجوب مطلق، وجوب مطلقه دیگه. چون اگر وجوب مشروط باشه که میشه قول مشهور، ایشون نمیخواد زیر بار قول مشهور بره. وجوب مطلق، آقا چی وجوب مطلق در هم قصر هم تمام چجور جمع میشه با ترخیص در سر و به ترخیص مشروط در سر؟ واجب از قصر در کربلا عند قبر حسین علیه السلام، واجب از تمام عند قبر حسین علیه السلام، مطلقا وجوبش مشروط نیست، فقط ترخیص مشروط است در فرض اتیان قصر، مرخصی در ترکیم، ولی باز تمام واجب است. مطلقا این قابل گفتنه؟ بله؟ ترخیص در ترک مجموع چه اشکال نداره؟ ترخیص در ترک مجموع مشکل نداره، ولی با دو تا وجوب مطلق چه جور جمع میشه؟ مرحوم آی خویی یک اشکال دیگه ای میکنه به محقق اصفهانی. میگه جناب محقق اصفهانی، لازمه تفسیر شما اینه که ترخیص من در هر کدام از این دو طرف مشروطه، مطلق نیست. مشروط به چیه؟ به فعل الاخر. حالا اگه من انجام ندادم اون دیگری رو، ترخیص ندارم دیگر. دو تا وجوب ترخیص هم ندارم، چون ترخیص مشروط است به فعل الاخر. من هم متاسفانه هیچ کدام رو اتیان نکردم، پس ترخیص ندارم. دو تا وجوب ترخیص هم ندارم، پس بگید دو تا عقاب. و شما هم که ملتزم نمیشید به دو تا عقاب. محقق اصفهانی ممکنه جواب بده از این اشکال. خیلی دیگه ما اشکال کردیم به محقق اصفهانی، این رجل ورع و ولایی، الان دیگه دلمون سوخت. میگیم جناب آقای خویی، ما میخواییم دفاع کنیم از محقق اصفهانی، این اشکال شما وارد نیست. چرا؟ اولا ممکنه محقق اصفهانی بگه تعلق گرفته ترخیص مطلق به ترک مجموع فعل، این ترخیص مشروط نیست، ترخیص داده در ترک مجموع فعل، نه ترک جمعی فعل. اینا این که دیگه فرد مردد نیست، ترخیص در ترک احد ما فرد مردده. من نمیدونم چه زهری ریختن تو این اعداما که بزرگان منتسب به فلسفه زیر بار نمیرن، زیر بار نمیرن دیگه. خب اما دیگه ترک ترخیص در ترک مجموع که مشکلی فرد مردد ندارن. و میگه همون ترخیص مشروط جناب آقای خویی، مهم روحشه، کار نداریم ترخیص مشروط، مهم اینه که مولا ته دلشیه. به مولا بگیم راضی ترک کنیم مجموع این دو فعل را، مجموع این دو فعل را، میگه برای که راضی هم. میگیم پس چرا انشاء کردی ترخیص مشروط را؟ میگه ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال، نه برون را بنگریم و قال. قاله ترخیص مشروط، این که مهم نیست، مهم اون حاله، اون دله، اون که در دل مولاست در ترخیص مشروط چیه؟ رضای به ترک مجموع الفعله. یه چیزم بگم، اصلا ممکنه محقق اصفهانی بگه من تعلق وجوب قبول ندارم به احد و همای مصداقی، یعنی به یعنی واقع احد و همای لابعینه. تعلق وجوبم به عنوان احد و همای ممکنه بگه صلاحیت محرکیت نداره. حالا فرق بین احد و همای مصداقی و احد و همای مفهومی روشنه ها. احد و همای مفهوم یعنی مفهوم احد و همای در ذهن، وجوب تعلق یه مفهوم، مفهوم احد و همای بالحمل شایع فرد مردد نیست. مفهوم احد و همای رو مرحوم محقق اصفهانی فرد مردد نمیدونه، ترخیص به این مفهوم میتونه تعلق بگیره چون فرد مردد نیست. ممکنه بگه وجود نمیتونه تعلق بگیره چون صلاحیت محرکیت نداره، مثل صاحب کفایه. اما واقع احد و ما در خارج ما نداریم، در خارج صوم داریم، اطعام داریم، دیگه در خارج چیزی به عنوان احد و ما نداریم، پس نمیتونه تعلق بگیره وجود به چیزی که در خارج احد و ماست. ما در خارج عهد و ما نداریم، در خارج ما در خارج صوم داریم، اتقام داریم. یه عهد و ما که تشخص نداشته باشد که در خارج نداریم، چون وجود این تشخص نمیشه در خارج عهد و مایی داشته باشیم تشخص ندارد. پس عهد و مایی مصداقیه که فرد مردده، ولی عهد و ما مفهوم عهد و ما که مشکل نداره، که در ذهن بدتر از شریک الباری نیست که گفت و ما به حمل اول شریک و حق قد به حمل شایعن من ما خلق. احد و ما به حمل اولی احد و ماست، به حمل شایعی احد و ما نیست، به حمل شایعی مفهوم متعین ذهنی. خب ممکنه ترخیص به اون مفهوم احد و ما تعلق بگیره، ولی چرا نگم وجود به مفهوم احد و ما تعلق میگیره؟ لابد شبهه صاحب کفایت تو ذهنش بود که قابل باعثیت و محرکیت نیست. چی میفهمه؟ یا مثلا شاید این ملاک در وجود قائم است به هر فعلی، ملاک در وجود قائم است به هر فعلی، بعد گفت اون که باید تابع ملاک باشه. وقتی ملاک قائم است به سو، ملاک قائم است به اطعام، یعنی که وجود ببرن عنوان احد و هما، ولی اون عنوان احد و هما مفهوم احد و هما برای چی ببرن؟ ملاک نداره او، ملاک در صوم، ملاک در اطعامه. شاید به این خاطر نخواسته بگه وجود تعلق میگیره به عنوان احد و هما، نه اینکه اشکال عقلی داشته باشه. اونی که اشکال عقلی داره اینه که واقع احد و هما در خارج ما ملتزم بشیم، این محاله. راستم میگه محاله دیگه، چون در خارج ما زید داریم، ام داریم، صوم داریم، اطعام داریم، دیگه احد و هما لابینه که نداریم که. خب ولی به هر حال اصل مدعای محقق اصفهانی درست نشد. قول ششم قول جناب آقای منسوب به جناب آقای وحید دام از الله هست در این کتابی که برخی از شاگردان ایشون نوشتن، تحقیق الاصول جلد 3 صفحه 334، که ایشون فرمودن که آقا اصلا در وجوب تخییری ممکنه اینجور باشه که شارع جعل تخییر بکنه. در صحیح ابی حمزه است کل شیء فی القرآن او فصاحبه فیه بالخیار، یا در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام است در کفاره یمین که اطعام عشرت مساکین او کسوت هم او تحریر و رقبه و هو فی ذالک بالخیار ای ذالک شاعه سنعه. پس چه اشکال داره؟ جعل خیار میکنه، مثل جعل خیار در بیت خیار مجلس جعل شده، اینجا جعل خیار شده نسبت به چند چیز. ظاهر دلیل اینه ما بهش ملتزم میشیم. خب آقا اگر این نسبت درسته، خدا سایتون رو بر سر ما مستدام بداره که وجود شما و امثال شما برکت. جعل خیار بدون وجوب جامع فایده نداره. حالا خیار مجلس جعل کرد وجوب نیست، اینکه وجوب نمیاره. فصاحبه بالخیار، خب این وجوب میاره. اگر وجوب جامع رو جعل کنه، جعل خیار نکنه. اگر وجوب جامع رو جعل نکنه، صد بار بگه انت بالخیار، من هیچ کدوم انجام نمیدم، مثل که خیار مجلس رو من استفاده نمی کنم. بله بعضی از موارد ممکنه بگیم متعلق وجوب نه اون یا اون ماهیت اعتباری است، مثل ماهیت اعتباری صلات که شارع در اماکن تخییر دو تا مصداق برای جعل کرده، ولی وجوب رفته به ماهیت اعتباریه. اگه تو کفارات هم میتونستیم اینجور بگیم، بگیم شارع واجب کرده ماهیت اعتباری کفاره رو، دیگه وجوب تخییری نیست دیگه، وجوب تخییلی نیست، مثل وجوب نماز ماهیت اعتباری، وجوب کفاره ماهیت اعتباری. بعد مصادیق تعیین کرده برای کفاره، اون کفاره در افطار عمدی اینه. خب یکی از اینا رو انجام بدی، ماهیت اعتباری کفاره رو ایجاد کردی. ولی خب انصافا دیگه کفاره ماهیت اعتباری نیست، کفاره یعنی اطعام رقبتن، اطعام ستین مسکینن، صوم ستین یومن. یه ماهیت اعتباری فرض کنیم در کفاره غیر از این افعال تکوینیه، بگیم امر رفته رو ماهیت اعتباری، مثل امر ماهیت اعتباری نماز بدیم، اون که دیگه تخییل شرعی نیست که. بعد شارع مصادیق اعتبار کرده برای ماهیت اعتباری صلات، برای ماهیت اعتباری کفاره، اینا عرفیت نداره. ما یه بعضی هم خیلی واضح روایت که در بعضی از موارد تخییل هست ماهیت اعتباری هم نیست. سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أسمع فيهما قال إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سوا. یا عقوبت محارب ماهیت اعتباریه نداره، پدر درمو در میارید یا ماهیت اعتباری هم بهش میدید، نه دیگه هم امور تکوینی مخیر حاکم ان یقتلوا او یصلبوا. ولذا این اقوال درست نیست. برسیم به دو تا قول آخر که هر دو قول به نظر ما درسته، منتها با اختلافی که بینشون هست می‌بینیم اختلافات رو چجور میتونیم حل کنیم. قول به تعلق وجوب تأخیری به عنوان به احدهما، حالا احدهما مفهومی یا احدهما مصداقی. بزرگانی گفتن تعلق میگیره وجوب به احدهما مصداقی، مثل آقای بروجردی، مثل آقای بروجردی. حالا تو بیم بگو محاله، او حرفش رو زد و مرجعیتش هم کرد و الحمد لله رب العالمين.